متی 27 آیات 27 تا 56 مورد تمسخر، تحقیر و ترک شده. مقدمه. در این دنیا چیزهای وحشتناکی زیادی وجود دارد. وقتی به اتفاقاتی که در اطراف ما و در جهان می افتد نگاه می کنیم، اغلب درباره شرارتهای واقعی چیزهایی می شنویم. چند روز پیش مقاله‌ای را در رادیو می شنیدم درباره بیش از 20,000 کودکی که از شهر اوکراین روبوده شده بوده و به روسیه منتقل شدن. چیزی به ویژه شیطانی در این است که به طور عمدی وحشت‌های جنگ را بر کودکان تحمیل می کنیم. همان گونه که شرارت‌ها در بستر جنگ روی می دهند. حتی در جامعه مانند جامعه ما که به لطف خدا برای مدت طولانی از جنگ در امان بوده، هنوز هم شرارت‌های زیادی وجود دارد. سوء استفاده، بهره کشی، فروپاشی و مرگ. اما هنگامی که به بخش بعدی از انجیل متی می‌رسیم، با چیزی روبرو می‌شویم که باید بدترین عملی باشد که انسان تا به حال انجام داده است. من فکر می‌کنم که این عمل بدترین است، نه به طور خاص به خاطر کاری که انجام شد، چون مردم همیشه با مرگ‌های فجیع مواجه می‌شوند، بلکه به خاطر اینکه این کار را با چه کسی انجام داده ایم. ما در آستانه بررسی آنچه بر سر عیسی مسیح آمد هستیم. شخص دوم تثلیث، پسر خود خدا و شرارت انسان‌ها در تلاش برای کشتن او. زمینه. چند هفته ای است که روایت متی را از روزهای پایانی زندگی عیسی مسیح دنبال می‌کنیم. اکنون به ساعات پایانی او رسیده‌ایم. ما در کنار او بودیم زمانی که در بالای آن خانه آخرین عید فصح را جشن گرفت و آن را به شام خداوند تبدیل کرد. او پیشبینی کرد که یکی از شاگردانش به او خیانت خواهد کرد و دیگران نیز او را ترک خواهند کرد. با وجود اعتراضشان، همانطور که گفته بود اتفاق افتاد. یهودا به او خیانت کرد، پتروس او را انکار کرد و بقیه او را ترک کردند. او در باغ جتسیمانی با درد دعا کرد، چرا که سنگینی جامی که باید می نوشید بر او سنگینی می کرد. در حالی که او دعا می کرد، شاگردانش خوابیده بودند و خیانتکار با بوسه اومد و او را دستگیر کرد. او در سکوت در برابر کاهن اعظم ایستاد تا زمانی که این سوال مطرح شد. متی 26:63. تو رو به خدای زنده قسم می دم، بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی به او گفت، تو گفتی، اما به شما میگویم از این پس پسر انسان را خواهید دید که به دست راست قدرت نشسته و بر ابرهای آسمان میآید. این اعتراف آنها را وارد خشم و نفرتی دیوانه وار کرد. آنها خواهان مرگ او شدند و بر او آب دهان انداختند و او را زدند. خیانت کنندش یهودا خودش را حلق‌آویز کرد، اما عیسی نزد پیلاتوس والی رومی برده شد، کسی که میدانست که او بیگناه است، اما باز هم او را محکوم کرد. جمعیت باراباس و پادشاهی این جهان را به عیسی پسر حقیقی پدر ترجیح داد و بنابراین تصمیم گرفته شد عیسی باید بمیرد و این سلسله وقایع بی سابقه ای از شرارت آغاز شد. ما اکنون از آیه 27 فصل 27 ادامه دهیم و امروز تا آیه 55 پیش خواهیم رفت. در کتاب مقدس این بخش به سه قسمت تقسیم شده است که میتوان آن را با سه کلمه خلاصه کرد: تمسخر شده، تحقیر شده و ترک شده. تمسخر شده، آیات 27 تا 31. ما هفته گذشته به طور مختصر به این آیات پرداختیم. سربازان عیسی را به دارالحکومه بردند و او را در میان تمام گروهان سربازها قرار دادند. صحنه بسیار ترسناکی بود که گروه نظامی بین 200 تا 600 نفر داشت. نمیدانیم متی دقیقاً منظورش یک گروه کامل بوده یا نه، ولی جمعیت بزرگی از سربازان گرد آمده بودند تا به عیسی توهین کنند. آیه 28. آنها لباسهای او را درآوردند و برای تمسخر او را لباس پوشاندند. ردایی بر او انداختند، تاجی بر سرش گذاشتند و در ظاهر به نشانه احترام در برابرش زانو زدند. بر او آب دهان انداختند و او را زدند و برای مصلوب کردن بردند. آنها از او برای خنده و سرگرمی استفاده میکردند. بیرحمانه، خشن، توهین‌آمیز و تحقیرآمیز بود. آنها عیسی را تمسخر میکردند و از او اسباب بازی ساخته بودند. عیسی مورد تمسخر قرار گرفت. بخش بعدی از آیات 32 تا 44 با کلمه دیگر خلاصه میشود. تحقیر شده، آیات 32 تا 44. این آیات نشان می‌دهند که همه کسانی که آنجا حضور داشتند به او نگاه از بالا به پایین داشتند. آنها او را تحقیر می‌کردند. رسم بر این بود که فرد محکوم خودش تیر صلیب را حمل کند. اما وقتی به سوی محل مصلوب شدن می‌رفتند، مردی به نام شمعون اهل قیروانی در لیبی امروز را مجبور کردند که تیر صلیب را حمل کند. احتمالا تا این مرحله آنقدر او را زده بودند که دیگر قادر به حمل صلیب نبوده. سپس به او شراب آمیخته با زهر یا گل بدهند. در این باره اختلاف نظر است که آیا این کار نشانه ای از رحمت بوده، مثلا به عنوان یک ماده مخدر برای کاهش درد، یا اینکه فقط یکی دیگر از اشکال تمسخر و آزار بوده است. گل ماده تخت و ناخوشایند بود. من مایلم باور کنم که این هم نوعی تمسخر بیشتر بوده، اگرچه شاید هم به نوعی رحمت آمیز بوده. مزمور 69 یکی از مزمورهای مسیحایی که اشاره به مسیح دارد و بسیاری از این زمینه ها آنچه در این فصل رخ می دهد را فراهم می کند. در آیات 20 تا 22 می خوانیم: ملامت ها دلم را شکسته است و نومید شدم. برای دلسوزی نظر کردم ولی کسی نبود. برای تسلیت دهنده اما نیافتم. برای خوراکم زهر به من دادند و در تشنگی هم سرکه نوشاندند. ترجمه فارسی معاصر نیز همین مفهوم منتقل می‌کند: در خوراکم زهر ریختند و در تشنگی هم سرکه به من دادند. مسموم کردن نوشیدنی او به گمان من بخشی از رفتار بی‌رحمانه و فاقد همدلی بوده که برای عیسی کنار گذاشته بودند. کسی که بر صلیب در حال مرگ است در نظر مردم پست‌ترین انسان‌ها به حساب می‌آید. در آیه 35 به سادگی می‌گوید: و چون او را مصلوب کردند، لباس‌هایش را به قرعه میان خود تقسیم کردند. کتاب مقدس در اینجا با خویشتن‌داری سخن می‌گوید در مورد دردهای جسمانی که عیسی تحمل کرد. وقتی میخ‌های بزرگ در دستش کوبیده شد، چندان شرح نمی‌دهد. در مورد درد ناشی از فرو کردن صلیب در گودالی که باعث ایجاد درد جانکاه در تمام اعضا بدن عیسی شد، مکث نمی‌کند. و چون او را مصلوب کردند، او با گناهکاران شمرده شد، تحقیر شد و طرد گشت. با اینکه همه شاهد اینها بودند، باز هم او را تحقیر کردند. قبلا رومی ها او را مسخره می کردند، حالا نوبت به مردم محلی است که او را تحقیر کنند. و چه کسانی آنجا نبودند؟ از زهگذران گرفته تا کاهنان اعظم، کاتبان، مشایخ که خود نقشی عمده در این جنایت داشتند. آیه 39: و رهگذران سرهای خود را تکان داده او را دشنام می گفتند. ای کسی که معبد را خراب میکنی و در سه روز آن را بنا میکنی، خودت را نجات بده. اگر پسر خدایی، از صلیب فرود آ. آیه 41: کاهنان اعظم میگفتند دیگران را نجات داد، اما نمیتواند خود را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است، اکنون از صلیب پایین بیاید تا به او ایمان بیاوریم. آیه 43: بر خدا توکل کرد، بگذار خدا او را نجات دهد اگر خواهان اوست، زیرا گفت من پسر خدا هستم. آیه 44: حتی دزدان مصلوب شده در کنار او نیز به او اهانت کردند. او مورد تحقر و طرد انسان ها قرار گرفت. او مسخره شد، او تحقیر شد. و سومین واژه‌ای که در این رویداد توصیف می شود این است که او ترک شده بود. ترک شده. آیات 45 تا 56: او پیشتر از سوی دوستانش ترک شده بود. در فصل 26 آیه 56 می خوانیم: آنگاه همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. او در برابر شورا تنها بود، در برابر هرودوس تنها بود، در برابر پیلاتوس تنها بود. ضرب و شتم سربازان را تنها تحمل کرد، تمسخر و تحقیر را تنها تحمل کرد. عیسی به خوبی مفهوم ترک شدن را می دانست. اما اکنون در این آیات این رنج به سطحی کاملا جدید می رسد، چرا که او اکنون از سوی پدر آسمانی نیز ترک شده است، به نوعی رها شده. و درد این تجربه باعث می شود فریاد بزند: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ شاید همین ترک شدگی از سوی خدا، نه رنج جسمانی، چیزی بود که در جسمانی از آن بیش از همه وحشت داشت، وقتی از پدر خواست که این جام را از او بگذراند. آرتی فرانس می گوید این فریاد نشان دهنده بیچارگی روحی مردی است که همچنان به خدا اعتماد دارد، با وجود اینکه بیدینان او را آزادانه تمسخر و آزار می‌دهند به او استغاثه می‌کند. باید اعتراف کنم که برای درک کامل پیامدهای این واقعه برای ذات الهی تسلیس به الهیدانی فرزانه‌تر از من نیاز دارید. پس باید به دقت در این باره بیندیشیم. اما بر اساس سخنان خود عیسی او ترک شدگی را تجربه کرد. آیا ما هم نمی توانیم روزانه از این رها شدگی را ببینیم؟ بیوه‌ای که پس از مراسم تدفین شریک زندگیش به خانه باز می گردد و حالا که همه رفتن تنها نشسته و با قلبی شکسته در حسرت حضور عزیزی که سالها با او زندگی کرده، آن مرد یا زن روزانه از ترک شدگی را می چشد. عیسی مسیح در لحظه مرگ بر صلیب از سوی پدر ترک شد و بار دیگر در تحقق نبوی مسیحایی فریاد زد: خدای من چرا مرا ترک کردی؟ شاید مزمور 22 این حس را نیز توصیف کند: ای خدای من، روز ندا می دهم اما پاسخ نمی شنوم، شبانگاهان فریاد می زنم و آرام نمی گیرم. عیسی مسیح کاملا ترک شده بود. این رویداد سهمی در تاریخ را می توان با سه واژه خلاصه کرد: مسخره شده، تحقیر شده و ترک شده. تا اینجا کمی درباره چه اتفاقی افتاد تأمل کردیم. اما امیدوارم اکنون این پرسش دیگری که در ذهن شما شکل گرفته باشد: چرا؟ وقتی در برابر این وحشت تأمل میکنیم، آیا از خود نمیپرسیم چرا؟ توضیح این است که چرا این اتفاق افتاد. آنچه رخ داد، تمام آنچه که خواندیم و هرچه بر سر عیسی آمد، بخشی از برنامه دقیق و از پیش تعیین شده بود که خود عیسی با اراده کامل در آن شرکت کرد. به متی 26 دو نگاه کنید. این سخنان دو روز پیش از مصلوب شدن گفته شده. میدانید که بعد از دو روز فسح خواهد آمد و پسر انسان تسلیم خواهد شد تا مصلوب شود. به ظاهر این سربازان بودند که کنترل اوضاع را داشتند، اما متی میخواهد ما ببینیم که در واقع عیسی خودش فرمان امور را در دست داشته. به ظاهر این رهبران مذهبی بودند که همه چیزا در کنترل داشتن، اما حقیقت این است که عیسی به طور کامل بر همه وقایع مسلط بود. برنامه‌ای با جزئیات دقیق در حال تحقق بود، نقشه هدفمند در حال اجرا بود و نتیجه‌ای شگفت‌انگیز در حال رقم خوردن بود. زمانی که در شهرداری کار می‌کردم، رئیسی داشتم که همیشه به من می‌گفت: آلن، جزئیات مهم نیست. هرگاه مسئله‌ای مطرح می‌شد، او می‌گفت: جزئیات مهم نیست، فقط ظاهر مهم است یا تصویر کلی. اما به نظرم اون کاملا اشتباه میکرد. جزئیات مهم هستن. در این بخش حداقل سه جزئیات وجود دارد که ما را به سمت توضیح این رویداد راهنمایی میکنند. جزئیاتی که به ما کمک میکنند تا پاسخ پرسش چرا را درک کنیم. اولین مورد از این جزئیات ردای قرمز آیه 28. او را برهنه کردند و ردای قرمز برتنش کردند. این بخشی از تمسخر آنها بود، چرا که ادعای او مبنی بر پادشاه بودن را رد می کردن. یادتان است وقتی عیسی در برابر پیلاتوس ایستاده بود، از او پرسیده شد: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد: تو چنین گفتی. او پادشاهی بود اما نه از این دنیا. در اینجا آنها او را به سخره می گیرن، تاجی از خار بر سرش می گذارن، عصایی در دستش به عنوان عصای سلطنت تقلیدی و ردای قرمز بر دوشش می اندازن. آیا ممکن است که متی با اشاره به جزئیات ردای قرمز ذهن ما را به اشعیا 1:18 معطوف می کند؟ بیایید اکنون با هم بحث کنیم. می گوید: خداوند، اگر گناهان شما چون قرمز باشد چون برف سفید خواهد شد و اگر چون ارغوان باشد مانند پشم خواهند بود. گناه در نظر خدا پررنگ، برجسته و غیر قابل انکار است. حتی وقتی ما سعی میکنیم آن را پنهان کنیم، او آنها را میبیند. تمام بدیهایی که میگوییم، میاندیشیم و انجام میدهیم، تمام پلیدیهای وجود ما، خود طبیعت گناه آلودمان، گناه ما چون رنگ ارغوان است. آیا ممکن است این سربازان شرور تحت اراده الهی بدون آنکه خود بدانند یک تصویر زنده و گویا از کاری که عیسی در شرف انجامش بود فراهم کرده باشند؟ وقتی عیسی به سوی صلیب می رفت، ردای قرمز گناه ما را بر خود پوشید. این گناه از آن او نبود، چرا که او بیگناه بود. او پسر بیگناه خدا بود، اما گناه من را برداشت. او با گناهان قرمز قومش ملبس شد. عیسی آن را برداشت و برتن کرد. او گناهان ما را بر خود پوشید تا به بتواند بر صلیب با آنها برخورد کند، قیمتشان را بپردازد و وعده خدا به اشعیا را محقق سازد. اگر گناهان شما چون قرمز باشند، چون برف سفید خواهند شد. همانطور که گریم کندریک در یک سرود خود نوشت، بیا و ببین پادشاه محبت را، ببین ردای ارغوانی و تاج خار بر سرش. سربازان تمسخر می کنند، حاکمان پوزخند می زنند. وقتی صلیب بیرحم را بر می دارد و تنها و بی دوست به سوی تپه بالا می رود، برای ما او گناه شد. آه کمک کن درک کنم. او به سوی صلیب رفت در حالی که ردای قرمز گناهان ما را بر تن داشت. اتهام مکذوب، آیه 37. در آیه 37 می‌خوانیم و بالای سرش نوشته شده بود، نوشته از جرم او قرار داده بودند، که می‌خواند این از عیسی پادشاه یهودیان. وقتی کسی به اعدام محکوم می‌شد، حق داشت که اتهامش به صورت مکتوب به او اعلام شود. طبق رسم آنها اتهام بر بالای صلیبش را نصب کردند. برخی اتهامشان قتل بود، برخی دیگر تجاوز و دزدی، اما یکی نوشته شده بود این از عیسی پادشاه یهودیان. و این عنوان نشان می‌دهد که از دید پیلاتوس این دلیل اعدام او بود. از سایر اناجیل می‌دانیم که رهبران مذهبی از این عنوان خوششان نیامد، اما در این مورد پیلاتوس ایستادگی کرد. این از عیسی پادشاه یهودیان. این اتهام ما رو به توضیح شگفت‌انگیز از دلیل نجات دادن خود توسط عیسی هدایت می‌کند. او خود را نجات نداد تا دیگران را نجات دهد. این از خدای نجات دهنده. به یاد دارید فرشته چه گفت به یوسف پیش از تولد عیسی؟ او پسری خواهد زایید و تو باید نامش را عیسی بگذاری، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. پس در آیه 40 وقتی فریاد می زدند تو که می گویی معبد را خراب می کنی و در 3 روز آن را باز می سازی، خودت را نجات بده. و در آیه 42 دیگران را نجات داد اما خود را نمی تواند نجات دهد. باید دوباره درک کنیم که او عمدن خود را نجات نداد، زیرا دقیقا با مرگش، با بودنش بر صلیب، داشت دیگران را نجات می داد. او را عیسی بنام، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. او خود را نجات نداد چون داشت دیگران را نجات می داد. در آیه 42 فریاد می زنند از صلیب پایین بیا تا به تو ایمان بیاوریم. اما این دقیقا برعکس حقیقت است. ما باید دقیقا به این دلیل ایمان بیاوریم که او از صلیب پایین نیامد، زیرا همونجا در حال مرگ برای نجات گناهکارانی چون من و تو بود. مجازاتی که ما به خاطر گناهان ما سزاوار آن هستیم چیست؟ ترک شدن، برای همیشه از خدا جدا شدن. اما بر آن صلیب او مرد و ترک شد تا قومش هرگز ترک نشوند. چه نجات دهنده شگفت انگیزی داریم. ردای قرمز یادآور این است که مسیح گناهان ما را با خود گرفت و ما را از گناهان قرمز ما پاک کرد و چون برف سفید ساخت. اتهام مکتوب و یادآور این است که با نجات ندادن خود، در واقع داشت قوم خود را نجات میداد. برای همین آمده بود او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. سومین مورد از جزئیات که توضیحی برای این وقایع ارائه میدهد این است که تاریکی، آیه 45. آیه 45 میگوید از ساعت 6 تاریکی بر تمام زمین حکم فرما شد تا ساعت 9. در واقع نیمه شب در وسط روز اتفاق افتاد و این یک خورشید گرفتگی نبود، چون ساعت‌ها ادامه داشت. این تاریکی در وسط روز توضیحی از بران چه در حال وقوع بود. این تاریکی نمادی است از داوری عادلانه خدا بر گناه. این تاریکی خشم خدا بر گناه و مجازات او بر گناه را نشان می‌دهد. خدا در کتاب آموس 8:9 درباره داوریش چنین میگوید: در آن روز خداوند میفرماید آفتاب را در نیم روز فرو خواهم نشان و زمین را در روشنایی روز تاریک خواهم کرد. یک بار دیگر این صحنه تحقق پیشگوی دیگری است. خشم خدا در حال ریختن است. داوری خدا فرود میآید و بر عیسی مسیح که بر صلیب برای گناه جان میسپارد نازل میشود. تاریکی تصویری از جهنم است. تصویری از مکانی که خشم و داوری خدا بر گناهکاران توبه نکرده فرود می آید. بر صلیب در حالی که عیسی درد جسمانی عظیمی را تحمل می کرد، تمام نیروی خشم خدا بر گناه را احساس می کرد. او احساس ترک شدگی کرد. تمام بار آن را به دوش کشید. در انسانیت خود جانش را از خشم خدا سنگین شد. گفت خدای من چرا من را ترک کردی؟ و مسیح با اراده و هدف خود تمام چیزهایی که ما سزاوارش بودیم بر خود گرفت و او تمام مجازاتی را که ما باید میکشیدیم تحمل کرد و برای نجات قومش جان داد. میدانید متی زیاد درباره درد جسمانی صلیب صحبت نمی کند، با اینکه درد عظیمی بوده. او بیشتر بر درد غیر قابل وصف ترک شدگی تمرکز می کند که به مراتب سنگین تر است. نتایج ردای قرمز به ما یادآوری می کند که مسیح گناهان ما را با خود گرفت و ما را از گناهان قرمز ما پاک کرد و چون برف سفید ساخت. اتهام مکتوب به ما نشان می دهد که مسیح با نجات ندادن خود در واقع قوم خود را نجات داد. تاریکی یادآور این است که او به طور واقعی و با اراده خود تمام شدت مجازات گناهان ما را بر خود گرفت. ببینید چه رخ داد. وقتی عیسی دوباره با صدای بلند فریاد زد، یوحنا میگوید گفت تمام شد، روح خود را تسلیم کرد. آیه 51 میگوید و اینک پرده معبد از بالا تا پایین دوباره پاره شد. جایی که برای قرنها محل ملاقات با خدا بود دیگر وجود نداشت. آن مانه که انسان گناهکار را از نزدیک شدن به خدای قدوس باز می‌داشت به طور معجزه آسان نابود شد و راه ورود به حضور خدا را برای تمام کسانی که حقیقتاً توبه می‌کنند باز شد. به همین دلیل است که ما نیازی نداریم به معبد یا کشیش برویم تا به خدا نزدیک شویم، چون خود خداوند آن راه را باز کرده و همه را دعوت می‌کند بیایید نزد من برای نجات و بخشش. تابلوهای ورود ممنوع از معبد برداشته شدند و به جای آن ندای بیایید نزد من در سراسر جهان تنین انداز شده است. آیه 52 قبرها گشوده شدند. در پی زلزله‌ای و بسیاری از بدنهای مقدسینی که مرده بودند برخاستند و پس از قیام او از قبرها بیرون آمدند و در شهر مقدس ظاهر شدند. گرچه عجیب به نظر میرسد ولی این اتفاق واقعا رخ داد، چون در مسیح روز تازه طلوع کرده بود. با مرگ عیسی روزی تازه آغاز شده بود، روزی که مرگ شکست خود و تاریکی از میان رفت. و سربازانی که در تمسخر و مصلوب کردن عیسی نقش داشتن چه شدند؟ وقتی فرمانده و آنانی که با او مراقب عیسی بودند زلزله و وقایع را دیدند بسیار ترسیدند و گفتند به راستی این پسر خدا بود. نمی‌دانیم که آیا این ایمان نجات بخش واقعی در دل آن فرمانده و سربازان بوده یا نه، اما حداقل آنها درک کردند که عیسی همان کسی بود که ادعا می‌کرد پادشاه یهودیان، مسیح خدا. تصور کنید که بعد از شرکت در مصلوب کردنشان تازه بفهمی که او پسر خدا بوده. مرگ عیسی پایان کار بود. همونطور که در هفته آینده خواهیم دید، او مرگ را شکست داد، از مردگان برخاست و همه قومش نیز در بازگشت او قیام خواهند کرد. نتیجه گیری. در آیه 29 خواندیم که سربازان در تمسخر کردن در برابرش زانو زدند. اما آنچه از هر زن و مرد و کودک خواسته می شود زانو زدن واقعی در برابر عیسی پادشاه بزرگ و پرجلال ماست. زانو زدن واقعی در برابر کسی که گناهان ما را برداشت، ما را نجات داد و مجازات ما را بر خود گرفت. در آیه 32 درباره مردی می خوانیم به نام شمعون که مجبور شد صلیب را برای عیسی حمل کند. شاید در آن لحظه دلخور و ناراحت بود، چون با شرم صلیب آلود میشد. وقتی مردم به عیسی توف میکردن احتمالا بخشی از آن به شمعون هم میرسید. وقتی دشنام فریاد میزدن بخشی از آنها هم به او اصابت میکرد. اما مرد یا زنی که واقعا درک میکند که مسیح چه کرده از صلیب خود را با میل حمل میکند، بدون توجه به هزینش، بدون توجه به تمسخرها، حتی اگر دوستانش را ترک کنند. کسی که به درستی درک کند با تمام وجود میگوید من با او هستم و با هم. در برابرش عبادت میکنیم، جایی که خشم و رحمت به هم رسیدن و جهانی گناهکار با جریان پاک محبت شسته شدن. آمین.